بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه چهارمین محموله سوخت نیروگاه بوشهر را به ایران تحویل داد. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری لبنان بار دیگر به تأخیر افتاد. دو مظنون به مشارکت در ترور بی‌نظیر بوتو بازجویی شدند. کوماج تاهباس هستم. عصر یک شنبه خوبی را برایتان آرزو می‌کنم، گرم و پر از سرخوشی. همراه دیگر همکارانی که با من از این لحظه، یعنی ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران، در مجله شامگاهی مهمان شما خواهند بود، از جمله محمد زرقامی که با من در استودیوست. امروز 30 دی ماه است، 20 ژانویه سال 2007 میلادی. قبل از آنکه تحلیل‌ها و گزارش‌ها را بشنویم، نگاهی داریم به خبرهای کوتاه از ایران و جهان با محمد زرقامی. عصر بخیر.
عصر شما هم بخیر و عصر شنوندگانمون در سرتاسر جهان. به گزارش خبرگزاری ایرنا، با تحویل چهارمین محموله سوخت نیروگاه بوشهر در بامداد امروز، روسیه بیش از نیمی از سوخت مورد نیاز نیروگاه اتمی بوشهر را به ایران تحویل داده است. روسیه تاکنون 44 تن از کل 82 تن سوخت مورد نیاز این نیروگاه را به ایران تحویل داده است. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به خبرگزاری ایرنا گفت فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر در تابستان آینده و با ظرفیت 50% آغاز خواهد شد. در همین مجله شامگاهی در این باره بیشتر خواهید شنید. انتخابات ریاست جمهوری لبنان که قرار بود فردا دوشنبه برگزار شود، بار دیگر به تأخیر افتاد و قرار است 11 فوریه 22 بهمن ماه برگزار شود. این خبر را نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، امروز در بیروت اعلام کرد. جناح‌های رقیب در لبنان موافقت خود را با ژنرال میشل سلیمان، فرمانده کنونی ارتش لبنان، برای احراز مقام ریاست جمهوری اعلام کردند، اما پارلمان هنوز او را تایید نکرده است، زیرا جناح‌های رقیب نتوانستند بر سر تشکیل دولت تازه به اجماع برسند. مسئولان در پاکستان نیز اعلام کردند دو مظنون به مشارکت در ترور بی‌نظیر بوتو را مورد بازجویی قرار دادند. هر دو این مظنونان در شهر دره اسماعیل خان در شمال غربی ایالت سرحد شمالی پاکستان بازداشت شدند و یکی از آنها نوجوانی 15 ساله است. بنابر گزارش‌های یکی از این مظنونان اعتراف کرده که در ترور یک ماه پیش خانم بوتو، رهبر اپوزیسیون پاکستان، دست داشته است. وزارت کشور پاکستان تنها به تایید خبر بازداشت این افراد اکتفا کرده و توضیح بیشتری در این مورد نداده است. در کنیا نارامی‌های امروز در پایتخت این کشور دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. این درگیری‌ها به دنبال نارامی‌های ماه گذشته با انتخاب مجدد موای کیباکی به عنوان رئیس جمهوری کنیا آغاز شد. از زمان سوگند آقای کیباکی بیش از 650 نفر طی درگیری‌های پس از انتخابات کشته شدند. نیروهای اپوزیسیون و ناظران انتخاباتی می‌گویند این انتخابات با تقلب انجام گرفته است. و سرانجام این که سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت کشورش در حال بررسی لغو تحریم‌های روسیه علیه گرجستان است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای لاوروف این سخنان را طی دیدار با ایلیای دوم، رهبر مسیحیان ارتدوکس گرجستان، ایراد کرد. آقای لاوروف همچنین گفت مسکو انتظار دارد اقدام‌های متقابلی را از سوی تفلیس مشاهده کند. آقای تاهباز.
و آنچه در مجله امروز بیشتر خواهید شنید. چهارمین محموله اورانیوم روسی به بوشهر رسید. آیا این آغاز پایان نیروگاه اتمی بوشهر است؟
روسیه تصمیم گرفت که نباید از منافع خود دست بکشه. واقعا روسیه در ایران خیلی هم منافع اقتصادی و سیاسی بزرگی داره.
مجموعا نزدیک به 1 میلیارد تومان وثیقه بهای آزادی دانشجویان چپگرا.
بچه من که فقط شاید 2000 تومان پول تو جیبش بود موقع بازداشت، 100 میلیون تومان از کجا من 100 میلیون بیارم؟
سوال تکراری ولی همچنان سخت زمستان امسال، گاز کجاست؟ اگر میخواهید بیشتر بشنوید با ما همراه بمانید در مجله شامگاهی امروز. سوخت رسیده است اما اختلافات هنوز کاملا حل نشدند. شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اعلام کرده است که روسیه امروز یکشنبه محموله 4 سوخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر را تحویل داده است. بدین ترتیب روسیه تاکنون 42 تن از سوخت نیروگاه بوشهر را ارسال کرده، ولی همچنان میان ایران و روسیه بر سر زمان آغاز به کار نیروگاه اختلاف نظر وجود دارد. در کنار ارسال سوخت روسیه، روسیه همچنان خواهان توقف فعالیت‌های غنی‌سازی ایران است. ادامه غنی‌سازی سبب شده است تا کشورهای گروه موسوم به 5+1 روز سه‌شنبه در برلین برای رایزنی در مورد تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی گرد هم آیند. محمد رضا کاظمی.
به نظر می‌رسد تلاش‌های اخیر مقامات جمهوری اسلامی موفقیت‌آمیز بوده و پس از مدت‌ها تأخیر بالاخره روسیه کار تحویل سوخت نیروگاه بوشهر را آغاز کرده است. مسکو امروز یک شنبه چهارمین محموله سوخت را به ایران تحویل داد. روسیه قرار است در مجموع 82 تن سوخت به بوشهر ارسال کند که با احتساب محموله امروز بیش از نیمی از کل سوخت را تحویل داده است. رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو معتقد است تصمیم روسیه مبنی بر ارسال سوخت علاوه بر پافشاری ایران با رقابت‌های مسکو و واشنگتن و اختلافات پیش آمده بر سر استقرار سپر ضد موشکی آمریکا در شرق اروپا نیز مرتبط است.
بعد جلسه ای تهران که جناب آقای پوتین اونجا حضور داشت و تصمیم‌های آخرین آمریکا در رابطه با روسیه و اون سیاست‌های آخری که آمریکا داره در اروپا انجام میده که واقعاً علیه منافع روسیه هست، روسیه تصمیم گرفت که نباید از منافع خود دست بکشه. واقعاً روسیه در ایران خیلی هم منافع اقتصادی و سیاسی بزرگی داره، یکی از اونها در ساحه انرژی و در ساحه انرژی پروژه مهمترین اون نیروگاه بوشهر.
وزارت خارجه روسیه هنگام ارسال نخستین محموله سوخت به ایران اعلام کرد که به جمهوری اسلامی این امکان را داده است که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا نیز همین مطلب را تکرار کرد، ولی آقای سفروف معتقد است اظهارات مقامات وزارت خارجه روسیه بدین معنا نیست که توقف غنی‌سازی شرط روسیه برای ارسال سوخت به ایران بوده است. مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو در این حال میگوید توقف فعالیت‌های غنی‌سازی از سوی ایران باعث خوشنودی روسیه نیز خواهد شد، به این دلیل که
روسیه از نظر استراتژی به این نگاه میکنه و اگر ایران تمام حلقه‌های تکنولوژی هسته‌ای را داشته باشه یک قدرت در منطقه خواهد شد. و یکی از قسمت‌هایی که برای روسیه چندان خوشایند نیست که چون این کشوری ابرقدرت در منطقه مثل ایران به تمام این تکنولوژی روزمره دسترس خواهد شد، این به طور احتمالی اگر رفت و کشور ایران در نزد خود قرار بگذارد که برای مدافع خود مثلا با دوره‌های دیگری تکنولوژی هستی برسد، در اون صورت این توانایی را پیدا خواهد کرد.
با وجود ارسال 42 تن سوخت به نیروگاه بوشهر، نکته‌ای که همچنان نامشخص است زمان آغاز بهره برداری از این نیروگاه است. مقامات جمهوری اسلامی همچون منوچهر متکی وزیر خارجه اعلام کردند که نیروگاه بوشهر تابستان آینده آغاز به کار خواهد کرد، ولی شرکت روسی سازنده نیروگاه میگوید نیروگاه تا زمستان راه اندازی نخواهد شد. رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو نیز درباره راه اندازی نیروگاه در تابستان سال جاری تردید دارد.
از نظر تکنولوژی تو حداقل باید 6 ماه قبل از اون که نیروگاه به حالتی راه اندازی برسه باید به اونجا برسه، حالا که نیست به سوخت رسیده. بنابراین من فکر میکنم که اگر خیلی برنامه ها خوب انجام بشه شاید در اواخر امسال نیروگاه بوشهر به راه اندازی داده شود.
شورای امنیت سازمان ملل برای وادار کردن ایران به توقف غنی‌سازی اورانیوم تا کنون 2 قطعنامه تنبیهی علیه جمهوری اسلامی به تصویب رسانده است. 5 عضو دائمی شورای امنیت به همراه آلمان قرار است روز سه‌شنبه درباره تصویب 1 قطعنامه جدید در برلین گرد هم بیایند. برخی از مقامات آمریکایی در آستانه این نشست درباره احتمال توافق بر سر قطعنامه جدید علیه ایران ابراز تردید کردند. رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو نیز معتقد است روسیه و چین همچنان به مخالفت خود با تصویب قطعنامه جدید ادامه خواهند داد.
تردیدها باقی است. ارسال چهارمین محموله سوخت از روسیه به ایران، ادامه غنی‌سازی ایران و رایزنی کشورهای 5+1 روز سه‌شنبه در برلین موضوع گزارشی بود از محمد رضا کاظمی. جایی نروید، لحظاتی دیگر باز می‌گردیم.
داریوش.
ما حمایت میکنیم، قهرمانان در اون داخل.
ابی.
شکنجه، زندانی. آزادی در قبال 100 میلیون 200 میلیون تومان.
فراخوان حمایت از دانشجویان دربند.
همراه ما باشید در برنامه نگاه تازه دوشنبه مجله شامگاهی رادیو فردا.
این روزها برای همه یک سوال مهم به وجود آمده است و تقریبا همه هم در پی یافتن پاسخی به آنند. بالاخره گاز وصل می شود، فشار آن بیشتر می شود یا فلان خیر. به هر حال مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده است که می شود. اما خبرگزاری جمهوری اسلامی امروز خبر داد که گاز خانگی 35 تا 70 درصدش مشترکین استان آذربایجان غربی همچنان قطع است. بهروز کارونی.
تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی امروز یک شنبه به نقل از مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که مشکل قطع یا افت فشار گاز در استانهای ایران به طور کامل حل شده است.
آقای کسایی زاده گفت همه شهرها و استانهایی که با کمبود فشار گاز مواجه بودند در حال حاضر از فشار لازم و مناسب برخوردارند و افت فشاری که منجر به قطعی گاز شود نداریم.
با این همه در همین روز یک شنبه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از استانداری آذربایجان غربی اعلام کرد که گاز خانگی 35 تا 70 درصد از مشترکین گاز در این استان در شهرستانهای ارومیه، اشنویه، پیرانشهر، سردشت، مهاباد و ماکو قطع است. ضمن آنکه در سایر مناطق این استان گاز مورد نیاز مردم به راحتی قابل تأمین نیست. علاوه بر این فرماندار خلخال در استان اردبیل نیز گفته است که 10 درصد از مشترکین گاز در این شهر همچنان با مشکل قطع گاز مواجهند. در پی متوقف شدن صدور گاز ترکمنستان به ایران در حدود 3 هفته پیش و نیز موج سرمای شدید در استانهای شمالی، شمال غربی، شمال شرقی و غرب ایران جریان گاز در شهرهای این استانها و حتی در برخی از مناطق شهر تهران قطع شد. بحران گاز پیامدهایی همانند تعطیلی واحدهای خدماتی مانند نانوایی‌ها، مراکز تحصیلی و بیمارستان‌ها را به همراه داشت. در این حال اختلال در حمل و نقل عمومی به همراه مشکل در تأمین مایحتاج عمومی از دیگر پیامدهای این بحران 3 هفته‌ای در ایران بود. به دلیل نبود ذخایر گاز برای چنین شرایطی، گاز ادارات دولتی و واحدهای صنعتی در بسیاری از استان‌های ایران قطع شد تا جریان گاز به سوی منازل هدایت شود. در همین ارتباط می توان به کارخانه های ذوب‌آهن اصفهان، مجتمع فولاد مبارکه، کارخانه های پتروشیمی و سیمان در ایران اشاره کرد. همچنین دولت جمهوری اسلامی صادرات گاز به ترکیه را متوقف کرد. اما این اقدامات نیز نتوانست چاره ساز شود و در همین ارتباط ناتوانی دولت محمود احمدی نژاد در مدیریت بحران گاز مورد انتقاد گسترده منتقدین او قرار گرفت.
گزارش بهروز کارونی را شنیدیم از آخرین تحولاتی که باید کم کم نام آنها را گذاشت تحولات گازی. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو فردا هم می توانید بخوانید. در ضمن گفتم وبسایت رادیو فردا گاز و عملکرد دولت موضوعی است که شما هم می توانید در radiofarda.com نظر خود را در مورد آن بنویسید. radiofarda.com آخرین فیلتر شکن ما هم هست delgahi.com delgahi.com و از میان نظرهای شما یسنا از یاسوج نوشته است توی بعضی از کوچه ها و شهرک های اطراف یاسوج که در مدخل شهر و یا اطراف آن هستند هنوز گاز وجود ندارد، ولی آقایان کاندیدای مجلس در جلسات و حضور خود در میان مردم از لوله کشی گاز به روستاها صحبت می کنند. می خواستم به این آقایون بگویم سنگ بزرگ نشانه نینداختن است. و فرهاد از عراق نوشته است آقای احمدی نژاد عمل کرده بدی نداشت. نباید فراموش کنیم که این زمستان در 50 سال اخیر بی سابقه بوده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
صدها میلیون تومان وثیقه برای 11 دانشجوی جوان، تنها 11 دانشجو. دادگاه انقلاب برای دانشجویان چپگرای گروه موسوم به آزادی خواه و برابری طلب قرار تأمین صادر کرده است. قراری که در روز دیدار اعضای برخی از خانواده های این دانشجویان با آنها صادر شده و درست در همین زمان 15 نفر دیگر از همین دانشجویان نیز دستگیر شدند. محمد زرقامی.
مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی با آزادی 11 دانشجوی چپگرای آزادی‌خواه و برابری طلب موافقت کردند. اما این دانشجویان تنها در شرایطی می‌توانند آزاد شوند که قرار تأمین مورد نظر دادگاه انقلاب را تهیه کنند. مقام‌های قضایی برای این گروه از دانشجویان قرارهای تأمین 30، 50 و 100 میلیون تومانی صادر کردند. مسئله‌ای که در باور بسیاری از خانواده‌ها نمی‌گنجد. نسرین عبداللهی موسوی، مادر ایلناز جمشیدی.
بچه من که فقط شاید 2000 تومن پول تو جیبش بود موقع بازداشت، 100 میلیون تومن که گفتنش برای من حتی سخته، از کجا من 100 میلیون بیارم؟ گفت پس برو تا دادگاه بچه‌تون تشکیل بشه. من اومدم یه نامی رو نوشتم و کپی اجاره خونمونم گذاشتم روش، دادم یکی از اون خانوادهایی که رفته بود وثیقه بده، خواهش کردم که نامه منم اونجا بدم.
صدور قرارهای تامین سنگین برای دانشجویان چپگرا پس از دیدار خانواده‌های گروهی از این دانشجویان با آنها در زندان اوین میسر شد. اما همزمان با این رخداد، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی 15 دانشجوی آزادیخواه و برابری طلب دیگر را در تهران دستگیر کردند. ناصر زرافشان که به همراه تعدادی از همکارانش وکالت این دانشجویان را بر عهده دارد، از آخرین پیگیری‌ها در این باره می‌گوید.
یک دسته دیگه که هنوز زیر بازجویی هستن و بعد از 45 روز حتی قرار تأمین اولیه در موردشون صادر نشد. دسته سوم هم که حدود یک هفته پیش بازداشت شده اند، ما هیچ اطلاعی هنوز از وضعیتشون نداریم و تا حال در مورد اینها هرچه مراجعه کرده این بنده و همکارانم به یک کلمه برخورد کرده این یک فرمو. تا زمان صدور قرار تأمین اولیه که دخالت وسکیف دخالتش نه حضورش، البته حضور رو از ابتدا حق دارد و نتوانستیم در جریان رسیدگی رو حضور داشته باشیم، ولی برای دخالت وسکیف بعد از قرار تأمین اولیه ما شما رو خبر خواهیم کرد.
در گرماگرم این بازداشت‌های گسترده، برخی از وبسایت‌ها و وبلاگ‌های دانشجویی از وضعیت نامشخص سعید حبیبی، پیمان پیران و نادر احسنی خبر دادند. خانواده نادر احسنی نیز روز گذشته با انتشار نامه‌ای خواستار روشن شدن وضعیت فرزندشان شدند. الهام احسنی، خواهر این دانشجوی آزادی‌خواه و برابری طلب،
مسئول دفتریشون گفتن که آقای معتزدی، آقای حدادی جلسه داشتن، پرونده ها رو بررسی کردن، بچه‌هایی که بازجویی مقدماتیشون تموم شده خب تماس گرفتن، ملاقات داشتن، گفتن که چون تماس نگرفته و هیچ ملاقاتی نداشته به احتمال زیاد هنوز بازجوییشون ادامه داره، پروندهشون هنوز بسته نشده، به خاطر همین تا بازجویی تموم نشه ایشون هیچ گونه اجازه تماس و ملاقات ندارن.
با گذشت بیش از 50 روز از موج اول بازداشت دانشجویان چپگرا در ایران، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز از اظهار نظر شفاف پیرامون اتهام این گروه از دانشجویان خودداری کردند. دانشجویان چپگرای آزادی‌خواه و برابری طلب یک روز پیش از برگزاری مراسمی به مناسبت روز دانشجو در ایران با عنوان آزادی، برابری، نه به جنگ و دانشگاه پادگان نیست، توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. در شرایطی که دستگیری این گروه از دانشجویان همچنان ادامه دارد، شماری از وبلاگ نویسان ایرانی داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان زندانی رویای پرواز، 10 بهمن ماه را به عنوان روز همبستگی با دانشجویان زندانی از جمله 3 دانشجوی در بند دانشگاه پلی‌تکنیک تهران اعلام کردند. مجتبی سمی نژاد از امضا کنندگان این بیانیه.
الان توی فضای رسانه ایران برای خبر رسانی در مورد دانشجویی که در زندان هستند فضا مناسبی وجود نداره. برای همین ما توی وبلاگستان برای هم حمایت از بچه‌ای که در بندن، ما اسم وبلاگامون رو در این روز تغییر میدیم و به نام بچه‌ای که تو زندان هستند اعلام میکنیم. تمام کسایی هم که از این حرکت حمایت میکنند، مطلبی رو در دفاع از بچه‌ای که تو زندان هستند و رفتارهای غیرقانونی که با آنها انجام میشه مینویسند. ما تو اون روز اینها رو مینویسیم و اعتراض
سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر با محکوم کردن این بازداشت ها خواستار روشن شدن وضعیت دستگیر شدگان و یا آزادی بی قید و شرط آنها شدند.
محمد زرقامی گزارش میداد. در زمین رو هم اضافه کنم که امروز خانواده ها مراجعه کرده بودند تا از مقام های قضایی بخواهند مقدار وثیقه ها را کاهش دهند، که البته به گفته خود اعضای خانواده این دانشجویان این کار هنوز نتیجه ای در بر نداشته است. در روزهای اخیر شنیده شده است که در زمستان سرد امسال دوباره اخراج اجباری، در واقع اخراج پناهجویان افغان از ایران آغاز شده است. یکی از شنوندگان افغان رادیو فردا که با ما تماس گرفته است در این مورد چنین میگوید.
من شنوندگان افغان رادیو شما هستم. به تازگی مقامات جمهوری اسلامی در اقدامی بی سابقه دست به اخراج اجباری افغانهای مهاجر در ایران زدند. من میخواستم با عرض چند سوال به پیشگاه ملت بزرگ ایران از آنان بخواهم که این سوالات را در ذهنشان از مقامات دولتی ایران بپرسند. آیا افغانهای مهاجر در ایران عامل بحران تورم در کشور ثروتمند ایران هستند که نقدینگی بی سابقه ای را تجربه می کند؟ آیا افغانهای مهاجر در ایران عامل بحران قطع گاز سراسری در ایران هستند؟ آیا افغان‌های مهاجر در ایران عامل بحران امنیت اجتماعی در ایرانند و چه تعداد از اراذل و اوباشی که در طرح ارتقای امنیت اجتماعی کشور دستگیر شده اند یا به مجازات رسیدن افغان بودند؟ ایران سربلند و پیشرفته همانقدر برای افغانستان مطلوب است که افغانستان باثبات و توسعه یافته برای ایران. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از شما. شما هم می توانید با رادیو فردا تماس بگیرید. همواره به هر ساعتی که می خواهید. البته تلفن رادیو فردا روی پیامگیر است. در نتیجه پاسخهای ما و صدای خود را مستقیما از خود رادیو فردا خواهید شنید.
کارهایی که اتباع کشور افغانستان در ایران انجام میدن نوع کارهایی نیست که بیکاران ایرانی میتوانند انجام بدن.
برای جوانایی که هیچ کاری نذاشتن تا این مدت هم که بهشون اجازه دادن جوانای ما همه لطف بوده.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در یک طرح ابداعی در نیویورک شهروندان این کشور توانستند با استفاده از تلفن‌های رایگانی که در اختیارشان گذاشته شد با مردم ایران حرف بزنند. البته حرف زدن همیشه ممکن است، اما این بار کسی برای مکالمه پولی پرداخت نمی‌کرد. ما حاصل این مکالمات هم نه مسائل داغ سیاسی و جنگ و بحران اتمی ایران، بلکه درباره مسائل عادی زندگی بود. یک گروه حامی صلح در ایالات متحده میگوید که با این کار میتوان به دولت مردان دو کشور نشان داد که امکان انجام مذاکرات رو در رو وجود دارد و این کار آنقدرها که سیاستمداران میگویند سخت و غیر ممکن نیست. برای مردم البته که سخت نبود. مهین گرجی.
شهروندان نیویورک دیروز این امکان را پیدا کردند که به صورت رایگان با ایرانی ها فارغ از مسائل سیاسی مثل جنگ، تحریم ها و یا برنامه اتمی ایران حرف بزنند. گفتگوهای هر دو طرف درباره مسائل عادی زندگی مثل فیلم، مسافرت، غذا و حتی ازدواج بود. امی پونیمیروس 34 ساله این سال را از همصحبت ایرانیش پرسید که اگر روزی بخواهم به ایران بروم کجا را برای دیدن پیشنهاد میکنیم. اما دانا اشفری 26 ساله میگوید من با یک خانم که معلم زبان انگلیسی بود حرف زدم و پرسیدم بین دوستانتان یک آقای خوشتیپ ایرانی را میتوانی به من معرفی کنیم و آن خانم هم جواب داد البته حتما به ایران سفر کن. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هدف از برقراری این مکالمات دادن فرصت برای برقراری ارتباط آزاد بین ایرانی ها و آمریکایی هاست تا ترس از وقوع جنگ احتمالی که شایعه آن این روزها بر سر زبان هاست از بین برود. بانی این طرح گروهی است به نام Enough Fair یا ترس کافی است که از گروه‌های حامی صلح به حساب می‌آید. جنرو هایکو 34 ساله یکی از اعضای این گروه ضد جنگ به خبرگزاری فرانسه گفت با این کار ما به دولت‌های ایران و آمریکا نشان می‌دهیم که می‌شود با هم مذاکره کرد. ما با هم حرف می‌زنیم و از حرف زدن هم واهمه‌ای نداریم. فکر می‌کنیم که دولت‌های ما هم باید مستقیماً درباره موضوعات مورد اختلاف با هم مذاکره کنند. بعید می‌دونم که حرف زدن کار چندان وحشتناکی باشد. این ایده در ماه نوامبر گذشته در ایالت باستان هم به اجرا گذاشته شد. برای این گفتگوها از تلفن‌های قرمز رنگی استفاده می‌شود که یادآور گفتگوهای داغ بین رهبران ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق در دوران جنگ سرد است. مجریان این طرح برای برقراری ارتباط راحت‌تر از مترجم همزمان نیز استفاده می‌کنند.
مردم میگویند میشود حرف زد، چرا سیاستمداران این کار را نمیکنند؟ مهین گرجی گزارش میداد. اشاره کنم فیلم و غذا و مسافرت سوال اصلی نیویورکی ها بود از جوانهای ایرانی.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی.
صدای شما در رادیو فردا.
ما که نمیدونستیم، شاید شما هم شاید البته این رو نمیدونستید که یکی از موفق ترین گروه های موسیقی تلفیقی ایتالیایی توسط یک هنرمند ایرانی به نام محسن کثیرالسفر بنیان گذاری شده است و خوشبختانه محسن کثیرالسفر در حاشیه کنسرت گروهی که میشماش نام دارد در ناپل با همکارمون احمد رافت گفتگو کرده است.
هر کونه کند فهمی زین کلک خیال اندیک.
میشماش به معنای قاطیپاتی است. گروهی که هنرمند ایرانی محسن کثیرالسفر از جمله بنیانگذاران آن است نیز واقعا قاطیپاتی است. 5 هنرمند از 4 مذهب و فرهنگ و 3 ملیت اعضای میشماش را تشکیل می‌دهند که در این روزها سومین سیدیش را با عنوان یاسمن روانه بازار کرده است. محسن کثیرالسفر در حاشیه کنسرتی که در کلیسای سان پائولو ماجور ناپل برگزار شد در رابطه با تشکیل میشماش به رادیو فردا میگوید:
میشماش همونجوری که میگفتین قاطیپاتی چه مخلوطی از موسیقی که از موسیقی ایران تا موسیقی تمام مدیترانه در بر میگیره. خوشبختانه توی فضای امروز موسیقی احتیاج به مرز نداره، احتیاج به پاسپورت نداره، احتیاج به ویزا نداره و میتونه از هر مرزی رد بشه. تنها چیزی که در حال حاضر در جامعه ما مونده اینه. این گروه 14 ساله که وجود داره و 4 نوازنده از 4 مذهب مختلف و از 4 تا فرهنگ مختلف هستیم.
جام می و خون دل هدیهش به کسی دامنه.
محسن کثیرالسفر تنبک، دف و دایره می زند و گاه به گاه نیز با صدای دلنشینش گروه را همراهی می کند. دومینیکو آشونه نوازنده گیتار و عود، برونو زویا نوازنده کنتراباس، مارکو والابریگا نوازنده ویالون و یاسمن سانینو خواننده ترک از دیگر اعضای این گروه هستند. محسن کثیرالسفر که نقش عمده‌ای را در ایتالیا برای معرفی موسیقی ایرانی ایفا نموده است، در رابطه با همکاریش با موسیقیدانان معروف ایتالیایی در گذشته و حال به رادیو فردا میگوید:
من همیشه کارمو به یه قالی ایرانی مشابه میکنم و فکر میکنم که یه دون از اون نخ ریشه‌های قالی خیلی بزرگ فرهنگ ایران باشم که پر از رنگ و پر از جاذبه است و خوشحالم که تو محیط کوچیک خودم تونستم یک مقدار فرهنگ ایران و فرهنگ موسیقی ایران رو به خصوص رواج بدم. یکی از بدبختی‌های هنرمندای ایرانی اینه که خیلی کم کار کردن. تنها سالهای اخیر یه مقدار موسیقی ایرانی شناخته شده توی دنیا. ما اگر به موسیقی هند نگاه بکنیم، از سالهای 60 میلادی، از سالهای 55 میلادی موسیقی هند توی اروپا رواج داره و نوازنده‌های هندی اومدن و با بزرگترین آهنگسازای غربی کار کردن، چه اروپایی چه آمریکایی کار کردن. بدبختانه این کمبود از جانب هنرمندای ما خیلی بود و خوشبختانه این سالهای آخر رفع شده و کنسرت‌های بسیاری در اروپا و آمریکا اجرا شده و اجرا میشه.
محسن کثیرالسفر در جریان حضور 25 سالش در صحنه موسیقی ایتالیا با هنرمندان شناخته شده این کشور، من جمله انیو موریکونه که موسیقی متن بسیاری از فیلم‌های مهم بین‌المللی را خلق کرده است و سال گذشته اسکار عمری در خدمت سینما را دریافت نمود نیز همکاری داشته است.
شانس خیلی بزرگی بود، یه جریان اتفاقی بود که من با ایشون کار کردم. سالها پیش بود البته این داستان، مربوط به سال 87-88 میلادی بود. هم با خود ایشون کار کردم و هم با پسرش. زیبایی کار با این استاد بزرگ صرف از اهمیت موسیقیش و اهمیت کارش، رابطه انسانیه که با نوازنده ها، به خصوص با نوازنده های خارجی برقرار میکنه. یکی از بزرگترین اهمیت کار با این استاد به نظر من صرف از هنرش اینه.
محسن کثیرالسفر رهبری گروهی دیگر که نوازندگان ایرانی و ایتالیایی تنبک، دف و دیگر سازهای ضربی را نیز در بر می‌گیرد عهده‌دار است. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
گزارش احمد رافت شنیدیم از ایتالیا که محسن کثیرالسفر بنیانگذار گروه میشماش رو تونست بالاخره در ناپل، اگه اشتباه نکنم، بله در ناپل پیدا بکنم. من از اول مجله فراموش میکنم شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اعلام بکنم، الان بالاخره میخوام این کار رو بکنم. 2042 02 21 12 41 13. رادیو فرداست. ساعت 7 بعد از ظهر است. خسته نباشید. دست شما یک بار دیگه بخیر. سفر وزیر خارجه آمریکا به اروپا، افزایش نقدینگی در ایران، در عالم فرهنگ، پنج دری و در جهان ورزش نگاهی به آخرین خبرها همچنان در همین مجله شامگاهی و همچنان ما مهمان شما هستیم. اما قبل از آن دوباره سری می‌زنیم به خبرها با محمد زرقامی.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، با تحویل چهارمین محموله سوخت نیروگاه بوشهر در بامداد امروز، روسیه بیش از نیمی از سوخت مورد نیاز نیروگاه اتمی بوشهر را به ایران تحویل داده است. روسیه تاکنون 44 تن از کل 82 تن سوخت مورد نیاز این نیروگاه را به ایران تحویل داده است. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، به خبرگزاری ایرنا گفت فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر در تابستان آینده و با ظرفیت 50% آغاز خواهد شد. انتخابات ریاست جمهوری لبنان که قرار بود فردا دوشنبه برگزار شود، بار دیگر به تعویق افتاد و قرار است 11 فوریه 22 بهمن ماه برگزار شود. این خبر را رئیس پارلمان لبنان امروز در بیروت اعلام کرد. جناح‌های رقیب در لبنان موافقت خود را با ژنرال میشل سلیمان، فرمانده کنونی ارتش لبنان، برای احراز مقام ریاست جمهوری اعلام کردند، اما پارلمان لبنان هنوز او را تایید نکرده است، زیرا جناح‌های رقیب نتوانستند بر سر تشکیل دولت تازه به اجماع برسند. مسئولان در پاکستان اعلام کردند دو مظنون به مشارکت در ترور بی‌نظیر بوتو را مورد بازجویی قرار دادند. هر دوی این مظنونان در شهر در اسماعیل خان در شمال غربی ایالت سرحد شمالی پاکستان بازداشت شدند و یکی از آنها نوجوانی 15 ساله است. بنابر گزارش‌ها یکی از این مظنونان اعتراف کرده که در ترور یک ماه پیش خانم بوتو، رهبر اپوزیسیون پاکستان، دست داشته است. وزارت کشور پاکستان تنها به تایید خبر بازداشت این افراد اکتفا کرده و توضیح بیشتری در این مورد نداده است. در کنیا ناآرامی‌های امروز در پایتخت این کشور دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. این درگیری‌ها به دنبال ناآرامی‌های ماه گذشته با انتخاب مجدد موای کیباکی به عنوان رئیس جمهوری کنیا آغاز شد. از زمان سوگند آقای کیباکی بیش از 650 نفر طی درگیری‌های پس از انتخابات کشته شدند. نیروهای اپوزیسیون و ناظران انتخاباتی می‌گویند این انتخابات با تقلب انجام گرفته است. و در روسیه سرگئی لاوروف، وزیر خارجه این کشور، گفت کشورش در حال بررسی لغو تحریم‌های روسیه علیه گرجستان است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای لاوروف این سخنان را طی دیدار با ایلیای دوم، رهبر مسیحیان ارتدوکس، ایراد کرد.
با تشکر از شما آقای زرقامی. کاندولیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، هفته آینده سفری اروپایی خواهد داشت. دیدار با وزیران خارجه کشورهای 5+1 و شرکت در مجمع جهانی اقتصادی در داووس سوئیس از اهداف این سفر خواهند بود. سفر اروپایی خانم رایس روز سه‌شنبه با پرداختن به موضوع برنامه‌های هسته‌ای ایران آغاز می‌شود. بهمن باستانی.
وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در برلین با همتایان خود از کشورهای 5+1، آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین، نشستی خواهد داشت برای بررسی چگونگی پیشبرد تنظیم قطعنامه جدید تحریم علیه ایران. فشار همچنان آمریکا، فرانسه و انگلیس مبنی بر ضرورت پیشبرد روند تنظیم و تصویب قطعنامه تحریم دیگری علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل بر این پایه استوار است که جمهوری اسلامی قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت را که در آنها از ایران خواسته شده فوراً فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، اجرا نکرده است. چین و روسیه، دو عضو دیگر دارای حق وتو در شورای امنیت که پیوندهای اقتصادی و بازرگانی گسترده‌ای با ایران دارند، همچنان با صدور قطعنامه تحریم جدید علیه ایران مخالفت می‌کنند. شان مک‌کرمک، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته گفت هنوز کشورهای 5+1 در مورد مفاد و زبان قطعنامه جدید شورای امنیت به توافق نرسیدند. مک‌کرمک با ابراز خوشبینی از اینکه سرانجام این قطعنامه تنظیم می شود افزود ما به تلاش خود در این زمینه ادامه می دهیم. انتشار گزارش اطلاعاتی اخیر آمریکا مبنی بر اینکه ایران تلاش برای دستیابی به بمب اتمی را حدود 5 سال پیش متوقف کرده، از مهمترین عوامل در دشوار کردن راه تنظیم قطعنامه جدید تحریم علیه ایران ارزیابی می شود.
کاندولیزا رایس در راه اروپا. گزارش بهمن باستانی را شنیدیم.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده که میزان نقدینگی در ایران تا پایان مهر ماه سال جاری از 148 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. بر اساس این گزارش حجم نقدینگی در یک سال گذشته بیش از 40 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. حسن منصور استاد دانشگاه و اقتصاددان در بریتانیا به بهروز کارونی در این مورد چنین میگوید.
افزایش نقدینگی به لحاظ لغوی برای کسی که از دانش اقتصاد اطلاع فنی نداشته باشه یک تون مثبت داره، این امر مثبتی نیست. افزایش نقدینگی یعنی اینکه مقدار پول محکمی که بانک مرکزی صادر می‌کند به علاوه مقدار پول اعتباری که به صورت چک پول‌ها و چک‌ها از طریق نظام بانکی تولید می‌شود در مدت دو سال و نیم به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است. معنای آن این است که افزایش لجام گسیخته و بی منطق نقدینگی،
رشد نقدینگی چه تأثیری بر اقتصاد ایران داره؟
بالا رفتن قیمت‌ها در تمام زمینه‌ها و در زمینه مصارف مورد نیاز مردم در درجه اول، بعد از اون فرسوده شدن پایه‌های تولید، برای اینکه این دولت اصولاً دولت تولید نبوده بلکه دولت توزیع و مصرف بوده است. به این ترتیب در برابر وارداتی که ناگزیر به اصطلاح برای مهار کردن این تورم انجام میدهند، پایه‌های تولید در داخل فرسوده میشود، کارخانه‌ها و بخش‌ها یکی بعد از دیگری به تعطیل کشانده میشوند تا جایی که نمیتوانند حقوق‌های معوقه کارمندان و کارگران خودشون رو بپردازند. در برابر این افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها، تمامی اقشار و گروه‌ها و طبقات متکی به درآمدهای ثابت نظیر حقوق‌ها و مزدها و نیز کسبه خرده‌پا فرسوده میشوند.
با توجه به مواردی که اشاره کردین و همینطور شرایط فعلی اقتصاد ایران، چگونه میشه از رشد نقدینگی یا به عبارت دیگه تورم جلوگیری کرد؟
باید نظام تولید رو گسترش داد و کارایی تولید رو بالا برد. یک نظام مبتنی با یک بازار رقابتی و مبتنی بر تکنولوژی، مبتنی بر مدیریت درست ایجاد کرد که در اونجا تولید افزایش پیدا بکند و بتواند با قیمت‌های جهانی قابل مقایسه باشد. به این ترتیب اقدامات کوتاه مدت در زمینهای مالی و پولی و بودجه‌ای ضرورت داره که دولت هنوز هم که هنوز است در جهت خلاف اون عمل میکند، به طور که آقای رئیس جمهور همین چند روز پیش درخواست کردند که بودجه دولتی رو 17% افزایش بدن. به این ترتیب درست همون مکانیزمی که اقتصاد رو فرسوده است و دولت خودش به آن اذعان کرده است، در جهت تقویت همون روند ویرانگر این دولت هنوز حرکت میکنه.
حسن منصور با بهروز کارونی گفتگو میکرد در مورد افزایش حجم نقدینگی در ایران. ساعت 7:08 است در ایران. برنامه یک سوالی بکنم و بعد یک برنامه رو شروع بکنیم. آیا اصلا میدانید طرح میدان انقلاب تهران از کیست؟ ما هم نمیدونستیم تا برنامه پنجدلی امروز شنیدیم از کیانوش فرید. اول با خبرها البته شروع میشه.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ خود بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کند.
این سهن منه، حق منه، عشق منه، از هم نمیدارم. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت زدیگان تمنا میکرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگ هنری رادیو فردا.
سلام، کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنج دری در کنار شما. آنچه در مجله فرهنگی هنری این هفته خواهیم شنید: تعویق در برپایی جایزه نمایشنامه نویسی غلام حسین ساعدی از پایه‌گذاران نمایشنامه نویسی مدرن، درگذشته دکتر سید جعفر شهیدی، مورخ، ادیب و پژوهشگر به نام ایرانی، برگزاری دومین سوگواری پوسترهای عاشورایی در تهران و بستری شدن جمشید مشایخی، هنرپیشه نام‌آشنای ایران در بیمارستان. و ما در قسمت دوم این برنامه امروز ایرج اسکندری، نقاش و مجسمه‌ساز معاصر، مهمان برنامه پنج دری است.
برپایی جایزه نمایشنامه‌نویسی غلام حسین ساعدی از پایه‌گذاران نمایشنامه‌نویسی مدرن در ایران باز هم به تعویق افتاد. طرح برپایی جایزه غلام حسین ساعدی همزمان با 70مین سالروز تولد او در سال 84 مطرح شد. قرار بود این جایزه از سال گذشته با نام گوهر مراد هر سال همزمان با سالروز تولد او در دیماه اهدا شود. جواد مجابی نویسنده و منتقد که کتابش با عنوان شناختنامه غلام حسین ساعدی به عنوان کتابی مرجع درباره غلام حسین ساعدی مطرح است، در گفتگویی با رادیو فردا از علت به تعویق افتادن این جایزه سخن گفت.
نه فقط این جایزه، بلکه به خیلی از جوایز در واقع کارشون رو هدامی ندادن، مثل جایزه کارنامه یا جایزه های دیگه. شاید نوعی بی‌علاقگی نسبت به امور فرهنگی به کسانی که جایزه میدن سرایت کرده باشن، ولی به هر حال خانواده ساعدی در اندیشه این هستن که این جایزه
رو اهدا کنن. غلام حسین ساعدی متولد 24 دی ماه سال 1114 در تبریز، سال 1134 وارد دانشکده پزشکی تبریز شد و از همان سالها همکاری خودش با نشریه سخن را آغاز کرد. غلام حسین ساعدی پس از آنکه به تهران آمد با چهره‌ای همچون احمد شاملو و جلال آل احمد آشنا شد. او در سال 1152 نشریه الفبا را منتشر کرد و در سال 54 به زندان افتاد و پس از آن راهی آمریکا و انگلستان شد و در آنجا با شاملو در نشریه ایران شهر در لندن همکاری کرد و در سال 57 به ایران بازگشت. غلام حسین ساعدی در سال 61 زندگیش را در پاریس آغاز کرد و تنها 3 سال در آنجا دوام آورد و سرانجام در دوم آذر ماه 1364 در پاریس درگذشت و در گورستان پرلاشز در نزدیکی های صادق هدایت به خاک سپرده شد. دکتر سید جعفر شهیدی، مورخ، ادیب و پژوهشگر پیشکسوت و به نام ایرانی، هفته گذشته در سن 89 سالگی درگذشت. دکتر سید جعفر شهیدی در سال 1297 در بروجرد متولد شد و تحصیلات ابتدایی خود را در همانجا به پایان برد و پس از آن تحصیلات خود را در رشته فقه و اصول در حوزه علمیه قم ادامه داد و پس از آن به تهران آمد و از محضر استادانی چون فروزانفر و ده خدا بهره گرفت. دکتر سید جعفر شهیدی در سال 1140 توانست دکترای ادبیات فارسی را در رشته تاریخ و ادبیات از دانشگاه تهران بگیرد. علی دهباشی، نویسنده، منتقد و پژوهشگر، در گفتگویی با رادیو فردا درباره او گفت:
آقای دکتر شهیدی در چند زمینه در واقع جهان شمول بود کارش و برجسته بود. نخست در کار لغتنامه ده خدا که نزدیک به نیم قرن از زندگیش رو در این لغتنامه گذاشت. دوم حوزه ادبیات عرب. سوم شرح مثنوی که ایشون در واقع ادامه کار شرح مثنوی مرحوم فروزانفر رو ادامه دادن و به اتمام رسوندن. و سالهای آخر هم باید از ترجمه نهج البلاغه یاد کنیم که خب ترجمه های بسیاری بود که ارزشمندم بود، اما با این فارسی درخشانی که دکتر شهیدی برای ترجمه انتخاب کرد باعث شد در واقع نهج البلاغه با یک زبان سلیس‌تر و خوشخوان‌تری به زبان فارسی برگردانده بشود.
همزمان با ماه محرم و عزاداری برای امام سوم شیعیان، دومین سوگواری پوسترهای عاشورایی در خانه هنرمندان ایران در تهران برگزار شد. در این نمایشگاه 72 اثر به نمایش درآمده است. برگزار کنندگان این نمایشگاه گفتند که امیدوارند چنین پوسترهایی جایگزین شمایلهایی شود که در سالهای گذشته در هیئت‌های عزاداری مورد استفاده قرار گرفتند و با مخالفت‌هایی روبرو شدند و مسئولان استفاده از آنها را امسال ممنوع اعلام کردند. فرشته مشایخی، چهره سرشناس سینما و تئاتر ایران، هفته گذشته به دلیل عارضه انسداد روده در بیمارستان آتیه تهران بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفت. گیتی رعوفی، همسر جمشید مشایخی، در گفتگو با رادیو فردا در این باره گفت:
3-4 ماهی بود مشایخی معده‌اش درد می‌کرد و فقط معالجه معده می‌کرد و غافل از انسداد روده بود. تا اینکه روز شنبه خیلی مدادت زیاد شد و بعد انتقالش دادیم بیمارستان عادیه. در بیمارستان روز یک شنبه جراحی کردند که عمل جراحیش با موفقیت انجام شد.
جمشید مشایخی فعالیت هنری خود را 50 سال پیش با بازی در نمایشنامه وظیفه پزشک اثر پیراندلو آغاز کرد و برای اولین بار همراه فخری خوربش با بازی در فیلم کوتاه جلد مار ساخته هشیر داریوش به سینما راه پیدا کرد. از معروف‌ترین فیلم‌هایی که جمشید مشایخی در آن بازی کرده میتوان به خشت و آینه از ابراهیم گلستان، قیصر از مسعود کیمیایی، گاف کار داریوش مهرجویی، کمال‌الملک و هزار دستان هر دو اثر علی حاتمی اشاره کرد.
پنج دری
و ما نوبت رسید به بخش دوم این برنامه، گفتگو با ایرج اسکندری، نقاش و مجسمه‌ساز معاصر. ایرج اسکندری متولد 1335، فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشکده هنرهای تزئینی است. مهمترین اثر این هنرمند طرح برجسته میدان انقلاب تهران است. با هم به گفتگویی که با او داشتم گوش میکنیم.
میشه ازتون خواهش کنم که کمی از شروع فعالیتاتون برای ما بگین. اولین تجربه ها، اولین فعالیت های نقاشیتون به چه سالهایی برمیگرده و چی شد که اصلا این راه رو انتخاب کردین؟
دوره متوسطه خودم رو در مشهد تموم کردم و دوره تحصیلات عالی لیسانس و فوق لیسانس و دکترا رو در تهران دانشکده هنرهای تزئینی و همین دانشکده به اصطلاح دانشگاه هنر فعلی گذروندم. من اولین تجربیاتم رو در دوره دبیرستان که خب علاقمند بودم به نقاشی و کار میکردم اینجا در ضمن تحصیل از کلاس های فرهنگ و هنر سابق استفاده میکردم، حدود سالهای 1350 باشیم. من خب اولین فعالیت های نقاشیم از مشهد شروع شد و نگارخانه میرک و در خدمت استاد منصور دولو بودم که بعد خب دیگه در دانشکده هنرهای بعد از دیپلم در دانشکده هنرهای تزئینی قبول شدم و در تهران خب عنوان دانشجو فعالیتم رو تداوم دادم.
شروع کارتون رو که آقای اسکندری الان فرمودین در مشهد بوده و دو تا نمایشگاه گذاشتید اونجا، میشه خواهش کنم از حال و هوای کارتون توی اون دوره های اولیه کارتون برای ما بگین؟ سبکتون چجوری بود؟ چجوری شروع کردین اصلا به کار کردن؟ آیا رئال شروع کردین توی اون دوره؟
در اون دوره که من فکر میکنم حدود 17 سالم بود، در کلاس هایی که داشتیم با آقای دولو، خب معمول این بود که ما در کلاس ها از فیگور استفاده می کردیم و طراحی می کردیم. بعد خب طبیعت بیجان استاد می گذاشت و ما کار می کردیم و روزهای تعطیل رو هم می رفتیم طبیعت، یعنی می رفتیم کوهستان های اطراف مشهد مثل ترقبه و شاندیز طراحی می کردیم از طبیعت. و این قاعدتاً کارهای اولی من همطور که می‌فرمایید ملهم از طبیعت بود و جنبه عینی داشت.
در واقع ادامه دهه 40 یکی از درخشان‌ترین دوران ما بوده توی رشته‌های مختلف و جریان‌های متفاوتی هم اون موقع در تهران رایج بوده. من می‌خوام ببینم که بعد از اینکه شما حالا یه دوره‌ای رو توی مشهد گذرونده بودین و وارد فضای جدیدی شدین توی تهران، جریان‌های مختلفی بود در تهران، بعد از اینکه کارها رو دیدین تحت تاثیر چه کسایی قرار گرفتین و در واقع کدوم جریان بیشترین تاثیر رو روی شما گذاشت و شما جلب کدوم یکی از این راه‌ها شدین؟
سال 53 که من وارد دانشکده تزئینی شدم، معلم‌های ما آقای مرحوم حسین کاظمی بود و آقای موسیو جیرار و آقای محمد حسن شیددل و آقای محمد ابراهیم جعفری که در حال حاضر خب محمد ابراهیم جعفری از اون نسل در همین دانشکده ما مشغول به تدریس هستند که انشاءالله عمرشون مستدام باشه. من خودم به اصطلاح طرفدار نقاشان طبیعتگرا بودم و قاعدتا در دانشکده به سمت استادایی که این شیوه رو ترویج میکردند گرایش داشتم، از جمله آقای بهمن بروجنی که فکر میکنم در حال حاضر ایشون در پاریس فعالیت دارن و اونجا کار میکنن، و حسین کاظمی و خود سوژیرار که یک استاد فرانسوی بود. ایشون هم تا اندازه طبیعتگرا بودن، منتها جنبه های مدرن در کارشون خوب مشخص بود.
شما از نقاشانی هستین که بالاخره در سالهای اخیر خیلی پرکار بودین، حداقل سالی یک بار که مجموعی از کارهای تازه‌تون رو به نمایش گذاشتین. میشه ازتون خواهش کنم اینجا به دوره‌های مختلف کاریتون و تجربه‌های متفاوتی که انجام دادین اشاره بکنید؟ یعنی اگر کسی کار شما رو تا به حال شانسش رو نداشته که ببینه، اگه بخواد یک چشم‌اندازی از تغییر و تحولاتی که در کارهای شما پیش اومده داشته باشه رو از زبان خودتون بشنوه.
میتونم بگم دوره قبل از انقلاب رو اگر که بخوام بهش اشاره بکنم، کارهای من یه فضای فیگوراتیو داشت و حدود سالهای 60 تا سال 70 خیلی متأثر از فضاهای مثلا اجتماعی و سیاسی بوده، ولی از حدود سالهای 1372 خیلی کارها مدرن‌تر شد و یک مقدار به سمت فضاهای تجریدی رفت و آخرین دوره کارهای من ظاهری طبیعتگرا داره. یه مجموعه سنگی رو که من طراحی کردم و کار کردم که مجموعه‌ای بود که ظاهر طبیعتگرا داشت اما خیلی مثلا درونگرا شده.
شما هم کار مجسمه سازی هم در کنارش انجام میدادین. میشه ازتون خواهش کنم یه اشاره به این فعالیتتون هم بکنید اینجا؟
من خیلی دلم میخواست که در کنار نقاشی هم کارهای حجمی و مجسمه هم داشته باشم و کم و بیش کار کردم. مجسمه هایی که خب استفاده شده در میادین مختلف، از جمله میدان انقلاب خود تهران هستش که طراحی کرده بودم، منتها قرار نبود که به این صورت اجرا بشه. قرار بود این فرمی که به صورت مجسمه در میدان انقلاب نصب شد، قبل از اون قرار بود به صورت خط و یک نقش برجسته در دیواری به طول 100 متر کار بشه. منتها خب این طرح رو من از من گرفتند، خود وزارت ارشاد خرید در واقع طرح رو و دادند به آقای فرامرز صدیقی، پسر ابوالحسن صدیقی که مجسمه میدان فردوسی رو کار کرده بود، و یک مجسمه دیگه رو من در میدان آزادی سنندج کار کردم که یک فرم پرچم هست و یک زن و مرد صورت نیمتنه، ولی این کار عظیمی هست که حدود 5 متر ارتفاع و طول اون پرچمه که کار شده حدود 7 متر است، از جنس بتون.
به این که شما مدرس دانشگاه هستین و در سالهای اخیرم خب دبیری یادآوری بسیاری از بینالهای هنرهای تجسمی رو برعهده داشتین، میشه ازتون خواهش کنم ارزیابیتون رو از کار جوانترها بگین؟ گرایش های نقاشی مدرنیست ایرانی که امروز رواج پیدا کرده چقدر به نظرتون پویا بوده و در واقع در مسیر رشد قرار گرفته؟
از حدود 10-15 سال پیش نقاشی تو ایران به دلیل اینکه خب این بینال نقاشی در شکل‌های مختلفش رواج پیدا کرد، دانشجویان و نقاشان جوان خیلی تمایل پیدا کردن که خودشونو به نحوی در این دو سالانه ها عرضه بکنن. بنابر همین اصل نقاشی ایران در سطح جوان ها یک رشد عجیبی پیدا کرده و شما اگر که حالا یه مخاطب غربی یا مخاطبی از بیرون بیاد و نمایشگاهایی که در ایران هست ببینه، حتی در گالری‌هایی که به صورت پراکنده گذاشته میشه توسط جوان‌ها، خیلی تعجب خواهند کرد. من یه مقایسه که دارم با نقاشی ایران رو در حال حاضر و نقاشی‌هایی که حالا در نمایشگاه مثل فنک پاریس یا جای مختلفی گذاشته میشه، حالا نمیخوام مقایسه کنیم با آثاری که در ونیز گذاشته میشه اون حسابش جداست، ولی در نمایشگاه هایی که حالت نقاشی داره کار هنوز، به نظر من یه دوره عجیبی هست این دوره دهه 60 و دهه 70 و حتی دهه 80ی که الان درش هستیم. متاسفانه استعدادهایی که در بین جوانهای ما هستش کمتر شناسایی شده و کمتر بهش بها داده شده و چنانچه اسپانسرهایی پیدا بشن و افرادی پیدا بشن که این جوانها رو شناسایی بکنن و اینا رو حمایت بکنن، هر کدومشون میتونن یه نقاش بزرگی بشن که خب آینده نقاشی مملکت ما و حتی جهان رو بسازن.
با سپاس از ایرج اسکندری و شما که تا این لحظه با ما بودید. نظرات و پیشنهادات خود را با آدرس culture@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام های شما هستیم. شب خوش و پایدار باشید.
و نوبت میرسد به خبرهای ورزشی، پس با فریباز غریب همراه میشویم.
دنیای ورزش.
هیجان فوتبال پرطرفدار این بار قاره آفریقا را به اوج می‌رساند. 26مین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا با شرکت 16 تیم از امشب در کشور غنا آغاز می‌شود. 16 تیمی که همگی می‌توانند خالق شگفتی باشند، بازی‌های خود را در 4 گروه 4 تیمی آغاز می‌کنند. امشب و در دیدار افتتاحیه از ساعتی دیگر غنای میزبان به مساف گینه می‌رود. حضور بسیاری از بازیکنان آفریقایی در لیگ‌های معتبر و درجه اول اروپا مانند دیدی دروگبا بازیکن ساحل آج در تیم چلسی و ساموئل اتئو بازیکن کامرون در بارسلونا اهمیت این بازی‌ها را دوچندان کرده، به طوری که کانال تلویزیونی یورو اسپورت همه این مسابقات را به صورت زنده برای سرتاسر اروپا پخش می‌کند. این دیدارها که هر دو سال یک بار انجام می شود اولین بار در سال 1957 میلادی برگزار شد. تیم ملی فوتبال مصر با کسب 5 عنوان قهرمانی پر افتخارترین تیم جام ملت‌های آفریقاست. در آن سوی جهان یعنی در استرالیا رقابت‌های مهم تنیس آزاد در شهر ملبورن در جریان است. امروز در آخرین بازی در قسمت زنان یلنا یانکوویچ تنیسور صربستانی 2-0 کیسی دلاکوا از استرالیا را شکست داد و به دور 1/4 نهایی صعود کرد. در چند نتیجه مهم دیگر زنان جوستین هنین از بلژیک، ماریا شاراپووا از روسیه و سرنا ویلیامز آمریکایی حریفان خود را شکست دادند و راهی دور 1/4 شدند. امروز همچنین در قسمت مردان در یک دوئل کاملا روسی میخائیل یوژنی در 3 ست پی در پی نیکولای داویدنکو را شکست داد و به دور 1/4 نهایی صعود کرد. در مسابقات فوتبال باشگاهی اسپانیا امشب یک نبرد داغ و حساس در دستور کار است که طی آن دو تیم پایتخت نشین رئال مادرید و اتلتیکو مادرید رو در روی هم به میدان می‌روند. جدا از موقعیت جدولی این تیم‌ها، بازی این دو تیم در مسابقات لالیگا همیشه جذاب و پرهیاهو بوده است. در یک دیدار مهم دیگر امشب که از هفته 20 انجام می‌شود، بارسلونا در نیوکام میزبانی راسینگ سانتاندر را بر عهده دارد. در فوتبال ایتالیا هفته 19 سری آ دیشب با انجام دو بازی آغاز شد که طی آنها جنوا 2-1 آتالانتا را برد و فیورنتینا هم با همین نتیجه از صد تورینو گذشت. ادامه هفته 19 سری آ امشب در برنامه است که در مهمترین دیدار از ساعت 23 به وقت ایران اینتر میلان صدرنشین در سان سیرو میزبان پارما خواهد بود. و تیم ملی فوتبال آمریکا در یک دیدار دوستانه در شهر لس آنجلس بامداد امروز تیم ملی فوتبال سوئد را با نتیجه 2-0 شکست داد. فریبرز فری، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا می‌رسیم. همان نکته خوب و اصلی اینجاست که رادیو فردا پایان ناپذیر است. کافیش الان 30 دقیقه موسیقی گوش کنید تا دوباره همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها به سراغ شما بیایند. یادآوری می کنم که بنابر پیش بینی ها از فردا موج جدید سرما و یخبندان به ایران می رسد. تا جبهه هوای سرد نرسیده است، تا جایی که می شود شعله های گاز را کم کنید. به همه شهروندان ایرانی فکر کنید. ترک و فارس و کرد و بلوچ و خلاصه همه. ما هم برای همه شهروندان ایرانی ساعت خوش و روزهای خرمی را آرزو می کنیم. شب بخیر.